ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و ظهرتان خوش. با امید کامکاری با سلامتیتان، ما از زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در جریان ای برنامه میشنوین که آمادگی ها برای جرگه ملی مشورتی سال در کشور که فردا در کابل دایر میشه با شدت ادامه داره. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان خواهان حضور گسترده مردم و اعضای ولسی جرگه در جرگه ملی مشورتی صلح شدند. افغانستان حمله اخیر اسرائیل را بر کشتی های کمک رسانی به غزه محکوم کرد. و در خبرهای منطقه و جهان از این موضوع که مقامات آمریکایی گفتند آنها فکر میکنند یک مقام ارشد شبکه القاعده در نزدیکی سرحد میان افغانستان و پاکستان کشته شده است. با عرض سلام، مشروع اخبار. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند آنان امیدوار هستند حضور مردم و اعضای ولسی جرگه افغانستان در جرگه ملی مشورتی صلح پررنگ باشد. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، امروز در یک نشست خبری در کابل روی حضور گسترده مردم در جرگه ملی مشورتی صلح تاکید کرد و همچنان گفت که روند اتخاذ آمادگی ها به خاطر راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح تکمیل شده است.
توقع ما ای است که شاید در حدود 15 الی 16 صد عضو در جرگه ملی مشورتی صلح حضور داشته باشند.
جرگه ملی مشورتی صلح فردا در کابل برگزار می شود، اما تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه هشدار دادند که در جرگه ملی مشورتی صلح شرکت نخواهند کرد. و به اساس یک خبر دیگر، در آستانه برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در کابل، ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر بر حمایتش از این جرگه تاکید کرده است. سفارت آمریکا در کابل با انتشار اعلامیه گفته امیدوار است این جرگه با موفقیت همراه باشد. افغانستان با کشورهایی که حمله اخیر اسرائیل بر کشتی‌های کمک رسانی به غزه را محکوم کردند پیوست. وزارت خارجه افغانستان با انتشار اعلامیه ضمن تقبیه این حمله نیروهای اسرائیلی از جامعه بین المللی خواست تا در زمینه اقدام کند. این در حال است که کماندوهای اسرائیل به تازگی بر کشتی هایی که مواد کمک و فعالان طرفدار فلسطین را به شهر محاصره شده غزه انتقال می دادند هجوم برده که در نتیجه بیش از 10 تن هلاک شدند. و آخرین خبر این که یک مرکز آموزش‌های تکنیکی امروز در ولایت قندوز افتتاح گردید. وزیر همکاری‌های اقتصادی جرمنی که سرگرم دیدار از قندوز است گفته که این مرکز با کمک مالی و تکنیکی کشورش ایجاد شده است. گفته شده که در یک وقت محدود 100 تن در این مرکز آموزش‌های تکنیکی موتر را می‌توانند فرا بگیرند. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 60 پول، 1 یورو 56 افغانی و 85 پول، 1 پوند استرلینگ 66 افغانی، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 548 افغانی. سپاس از اینکه خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. خالد مفتون را با خبرهای منطقه و جهان همراهی کنید.
مقامات آمریکایی میگویند آنها فکر میکنند که یک مقام ارشد شبکه القاعده در نزدیکی سرحد بین افغانستان و پاکستان به قطر رسیده است. تلویزیون ان بی سی به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست از وی نام گرفته شود میگوید مصطفی ابو الیزید، یکی از همکاران نزدیک اسامه بن لادن که نفر سوم شبکه القاعده به حساب میرفت، در نتیجه حمله تیارات بی پیلوت آمریکا در ماه می کشته شده است. گروه سایت که صفحات اینترنتی اسلامگرایان افراطی را نظارت می کند میگوید شبکه القاعده اعلام کرده که این رهبر آنها به قتل رسیده است. این گروه نیز گفته است که خانم الیزید، 3 دختر وی، 1 نواسه وی و چند تن دیگر در این رویداد کشته شدند. دیمیتری مدویدوف، رئیس جمهور روسیه و مقامات اتحادیه اروپا اجلاس را در شهر روستوف اندون روسیه آغاز کردند. در آغاز این اجلاس رئیس جمهور مدویدوف گفت مسائل متعدد در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. مدویدوف در مورد چنین میگوید:
امروز ما در مورد هر مسئله که خصوصیت روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا را توصیف می کند مورد بحث قرار می دهیم. ما در مورد مسائل اقتصادی، آلات اضطراری، امنیت جهانی و اروپا، مشکلات منطقه‌ای، مسئله برنامه هسته‌ای ایران و پروسه صلح افغانستان و شرق میانه را مورد بحث قرار می دهیم. در این حال مسئله سفر بدون ویزا و مدرن ساختن اقتصاد روسیه در آجنده گفتگوها قرار دارد. این اجلاس در حال صورت می گیرد که اعضای اتحادیه اروپا با پرداخت بحران قرضه های مالی مواجهند. ترکیه میگوید آن کشور 3 طیاره را به اسرائیل فرستاده تا فعالانی را که از فلسطینی ها حمایت میکنند دوباره به ترکیه انتقال دهند. تعداد از اتباعی ترکیه در نتیجه عملات نیروهای اسرائیلی بالای کشتی هایی که کمک های بشری را به نوار غزه انتقال میدادند زخمی شدند. انتظار می رود که طیارات ترکیه 20 تن از اتباعی این کشور را که در نتیجه عملات کماندوی اسرائیل مجروح شدند به ترکیه بازگردانند. در نتیجه عملات کماندوی اسرائیل 9 تن دیگر نیز به قتل رسیدند. حمله اسرائیل بالای کشتی های ترکیه روابط بین دو کشور را خراب ساخته است. مقامات وزارت خارجه ترکیه گفتند این حمله ممکن سبب خسارات برگشت ناپذیر در روابط دو کشور گردد. حدود 700 فعال که بسیاری آنها تبع ترکیه بودند و تعداد آنها اتباع آمریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل و فلسطینی ها بودند، کشتی های عامل کمک های بشری را به نوار غزه همراهی میکردند. تعداد از این فعالان رها شدند ولی تعداد از آنها هنوز هم در توقیف به سر میبرند. حمایت نیروهای نظامی آمریکا از تلاش های عراق در رابطه به حفاظت گرینزون امروز پایان یافت. این تازه ترین اقدام خروج نیروهای آمریکایی از عراق می باشد. بعد از سال 2003 میلادی این عقب نشینی حوالی نشانه اقدام خروج نیروهای آمریکایی از عراق می باشد. بدین معنا که هیچ یک از اساکر آمریکایی در هیچ یک از منطقه‌ای که به نام نقاط کنترل ورود یاد می گردید حضور نداشتند. حالا این منطقه به نام منطقه بین المللی مسمى شده است. تسلیم دهی کامل این منطقه طی مراسم در محوطه‌ای که دفاتر حکومتی و سفارت کشورهای خارجی موقع دارد صورت گرفت. طبق توافقنامه دو جانبه‌ای که بین آمریکا و عراق در ماه نوامبر سال گذشته به امضا رسید، قرار است همه قوای نظامی آمریکا تا آخر سال 2011 میلادی عراق را ترک کنند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمالی را که سبب کشته شدن افراد ملکی در یک حمله کماندوی اسرائیلی بر کاروان کشتی‌های عامل کمک‌های بشری به غزه گردید محکوم کرد. بعد از 10 ساعت مذاکرات در عقب درهای بسته، شورای امنیت این سازمان طی ایرامه خوان تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در مورد این رویداد شد. کلاود هیلر رئیس فعلی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلامیه سازمان را به خوانش گرفت و چنین گفت: The Security Councils takes note of the statement of the UN Secretary. شورای امنیت بیانیه منشی عمومی سازمان ملل متحد را یادداشت کرده تا در رابطه با موضوع تحقیقات بی‌طرفانه، با اعتبار و شفاف که با معیارهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد، بر آن داشته شود. اعلامیه 15 کشور عضو شورای امنیت ضعیف‌تر از آن بود که کشورهای عرب، فلسطینی‌ها و ترکیه‌ها خوانان بودند. آنها می گفت خوبستان که حمله اسرائیل با شدیدترین لحن محکوم شود و تحقیقات مستقل بین المللی در مورد آغاز گردد. قبل از عکس العمل رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، تقریبا تمام 15 کشور عضو شورای امنیت در تبصره‌های جداگانه حمله اسرائیل را که در آن حدود حداقل 9 تن کشته شدند محکوم کردند. در هفته جاری کشتی های جنگی اسرائیل بالای 6 کشتی که مواد کمکی را برای فلسطینی‌ها در شهر غزه انتقال می‌دادند مورد حمله قرار دادند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. آمادگی های حکومت افغانستان برای جرگه مشورتی ملی سال که فردا در کابل برامی افتد با شدت ادامه دارد. مردم در مورد این جرگه مشورتی چی میگویند؟
یو جرگه باید جوره شی چه آقا پول و اطراف و تدمانه لوروی.
از حملات خونین اخیر در شهر لاهور پاکستان هم میشنوید. بعض جالب را در میز مداور رادیو آزادی در مورد جرگه ملی مشورتی سال فراموش نکنین و با ما بانین. همزمان با آخرین آمادگی ها برای راه اندازی جرگه ملی مشورتی سال، مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که دولت افغانستان در تطبیق فیصله های جرگه ملی مشورتی سال همچنان متحد است. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در کنفرانس خبری که امروز در کابل برا افتاده بود اظهار کرد که این جرگه با سخنرانی رئیس جمهور کرزی آغاز و بعدن کمیته موظف کارهای تکنیکی جرگه را پیگیری خواهد کرد. وحید عمر ابراز کرد، البته ابراز امیدواری کرد که نتایج این جرگه بتواند در راه تحکیم صلح سرتاسری در کشور کمک کند. گزارش را در این مورد در شریان همی برنامه میشنوین. شنونده عزیز، آمادگی ها برای جرگی ملی مشورتی از سال در کشور در حال ادامه داره که سرمنشی ناتو اندرس فوگ راسموسن دیروز گفت که طالبا شاید قوی تر از چیز باشند که ناتو انتظارش داشت. اما نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان در سال جاری چی از نگاهی سیاسی و چی هم در میدان جنگ پیشرفت های چشمگیر خواد داشتند. حملات طالبا در ماه که در ماه گذشته زیاد شدید بود، از جمله اونا بر قرارگاه هوایی قندهار و پایگاه نظامی امریکا در بگرام اونا حملات را انجام دادن. آقای راسموسن در صحبت تلفنی با یک شبکه خبری کانادا گفته که ناتو باید صادقانه بگوید که طالبان نسبت به پیش بینی هایی که در سال 2001 یعنی در آغاز عملیات در افغانستان وجود داشت قوی تر می باشند. اما با گفته آقای راسموسن، ناتو عملیات نظامی خود ادامه خواهد داد و در این حال امسال البته جهت جنگ تغییر خواهد کرد، زیرا در قدم اول تعداد اساکر بین المللی در افغانستان بیشتر شده و در قدم دوم پروسه سیاسی در افغانستان به جهت درست حرکت میکنه. حکومت آقای کرزی در افغانستان برای جرگی ملی مشورتی سال آمادگی میگیره و قرار است صدها نفر از بزرگای قومی و اشخاص با نفوذ افغانستان یک بار دیگه البته فردا زیر خیمه جرگه جمع شوند. این جرگه فردا چهارشنبه آغاز میشه و 3 روز ادامه خواهد یافت. شنونده عزیز، در حالی که مقامات حکومت افغانستان در مورد جرگی مشورتی سال بیانات داشتن و ابراز امیدواری کردن که جرگه بتانه در برقراری ثبات در کشور نقش مهم را بازی کنه، مسئولین برگزاری جرگی ملی مشورتی سال هم گفتن که آخرین آمادگی ها برای برگزاری این جرگه اتخاذ شده و مهمانای شرکت کننده از مرکز و ولایات مختلف کشور در 30 کمیته مشخص و تقسیم شدن. گل‌آقا احمدی، سخنگوی جرگی ملی مشورتی سال، امروز بر رادیو آزادی گفت که هرگاه شرکت کننده ها به دوام جرگه توافق داشته باشند، ای احتمال موجود است که مدت راه اندازی جرگه برای چند روز دیگه تمدید شود. آقای احمدی همچنان گفت در روز اول یعنی فردا رئیس، معاون و منشی هر کمیته مشخص و گزارشگرای کمیته از طرف کمیته مشورتی سال تعیین خواهد شدن. همکارم حمید پژمان در کابل در رابطه با آخرین آمادگی های کمیته برگزاری جرگی ملی مشورتی سال مصاحبه را انجام داده با آقای احمدی، سخنگوی جرگی ملی مشورتی سال، که با هم میشنویم.
محترم گل‌آقا احمدی، در حالی که چند ساعت محدود دیگه برای برگزاری جرگه ملی مشورتی سال باقی مانده، لطفاً در مورد آخرین آمادگی جرگه معلومات بدین که چه تعداد از میهمان‌ها آمده و پروسه ثبت و راجستر چگونه پیش میره.
آخرین آمادگی‌های ما طوری است که ما به طور کامل دیگه آماده هستیم. اکثریت میهمان‌های ما رسیده و ثبت نام نموده و در محلاتشان که برایشان تعیین شده در لیلیه پانتونی پلی تکنیک کابل آنها جابجا شده.
میهمانان شرکت کننده به چند گروه تقسیم شده و روز گذشته سمینارهایی که داشتین، سمینارها چگونه بود؟ روی کدام موضوعات زیادتر صحبت شد؟
مهمان ها به غالبا به 30 کمیته تقسیم شده است که به طور بسیار موثر تقسیم شده تا همه ایشان حق اظهار رأی و مشوره داشته باشه در کمیته ها. و این 2 روز که گذشت، پریروز، دیروز و امروز، پروسه آشنایی به طرز عمل داخلی جرگه است که تشکیل کمیته ها یکی از آنهاست.
در هر کمیته چند نفر تقسیمات شده؟ آیا کمیته ها دارای منشی می باشند یا هیئت رهبری دارند یا چگونه؟
در هر کمیته 50 نفر و اینا یک رئیس داره، هر کمیته یک رئیس و یکی هم معاون و یکی منشی. و گزارشگرها از طرف کمیسیون جرگه ملی مشورت صلح و همچنان تسهیل کننده ها یا فسیلیتورز از طرف کمیسیون جرگه ملی مشورت صلح برایشان تعیین شده که اینا را در مورد آشنایی با طرز العمل همکاری می نماید.
3 روز کاری جرگه را چگونه تنظیم کردین؟ سخنرانی ها شامل کدام مطالب است؟ آیا سخنرانی ها تنها روز اول است و یا در روزهای آینده هم ادامه دارند؟
این حق جرگه است که اجندای خودشان تعیین کنه در پرتو اهداف خود. لکن تصور ما است که طبعا در افتتاح بیانیه رئیس جمهور خواهد بود و همچنان بعد از او تعیین هیئت رئیسه که رئیس جرگه و همچنان معاون و منشی جرگه ملی مشورت صلح خواهد بود فردا ان شاء الله پیش از چاس شد. و ممکن کلمات مختصر از رئیس جرگه داشته باشیم و بعد از او دیگه کمیته های کاری با کار خود آغاز می نمایم.
آقای احمدی، شما را در رسانه ها گزارش دادن که یک تعداد مخالفین، البته اونایی که کم معتدل تر هستند، در جرگه دعوت شدن، به خصوص از حزب اسلامی.
یک چیز ما باید با وضوح بگوییم و ما قبلا هم گفتیم که آن ایده اشخاص که قبلا با گروه ها مثلا ارتباط داشتن و یا قماندان بودن و یا هم مثلا به شکل از اشکال ارتباط با گروه های تنظیم ها داشتن و به حیث نماینده مردم انتخاب گردیده از یک منطقه، او مورد استقبال جرگه هیچ مشکلی نیست. و در این مورد ما باز هم میگیم که ما از ملت افغانستان به طور موجود دعوت به عمل آوردیم تا نماینده هایشان از طریق انتخاب عنانوی که ما داریم اینا انتخاب بکنه. و اگر همچون یک شخصی آمده که قبلا با گروه های تنظیمی ارتباط داشت و به حیث عضو جرگه و به حیث نماینده مردم به عضویت جرگه ملی مشورتی صلح راه یافته است، مورد استقبال ماست.
احمدی صاحب، پیشنهادات شرکت کننده های جرگه در رابطه با راه های تامین سال چگونه برجسته ساخته میشه؟ در جرگه پیشنهادهای خود اینا چگونه به هیئت رهبری جرگه میرسونن؟
هدف معلوم است، هدف جرگه و همچنان اجندا فردا از طریق رئیس جرگه ملی مشورت صلح اعلان و و از طریق نماینده ها تصویب خواهد گردید و در پرتو امین اهداف و اجندای مشخص که فردا تعیین خواهد گردید، اینها بحث ها و گفتگوهای خود را تنظیم می نمایه و امیدواریم تا در فرتو اهداف مشخص جرگه بحث ها بسیار به طور مؤثر پیش رفته و به نتیجه مطلوبی برسد.
آقای احمدی، بیان آخرین پرسش، پوشش خبری جرگه برای مردم افغانستان چگونه است و بالاخره غیر از اشتراک کننده های جرگه، اگر مردم دیگه جریانات جرگه را پیگیری میکنن از طریق رسانه ها، اونا هم امکان از این دارن که مثلا پیشنهادات خود به جرگه برسونن؟
چرانه او را ما قبلا هم اعلان کرده بودیم که هر شخص یا هر نهادی که یک طرح مشخص در ارتباط با جرگه داشته باشه میتونه از طریق با کمیسیون اونا را ارائه فرمایه. و در مورد پوشش خبری شما شاهد هستین، آلیده میدیا سنتر هستین که ما تا حدی که میتونیم میدیا را دعوت کردیم تا از طریق پوشش خبری جرگه را بر مردم افغانستان معرفی نمایه و همچنان پوشش خبری بده.
از توضیحات شما تشکر.
تشکر از شما نیز.
مصاحبه بود با گل‌آقا احمدی، سخنگوی جرگه ملی مشورتی که از سال که در مورد آمادگی های خود بره از این جرگه معلومات میداد. شنونده عزیز، موضوع جرگه مشورتی که از سال که فردا در کابل دایر میشه، در اواخر بر سر زبان ها در همه شهرهای افغانستان است. مردم نظریات مختلف در مورد این جرگه دارن، ولی اکثریت اونا تدبیر این جرگه را اقدام نیک برای برقراری ثبات در کشور میدانن. همکارم در ننگرهار شیرشاه همدرد گزارش را در مورد نظر مردم در مردم ننگرهار البته در مورد این جرگه تهیه کرده که با هم میشنویم.
محمد یوسف شهید یکی از روشنفکران ولایت ننگرهار میگوید با واسطه خالیگاه‌هایی که در جرگه مشورتی صلح موجود میباشد، اما باز هم گام مثبت به سوی تحکیم صلح میباشد. وی میگوید
جرگه مشورتی صلح ملی کار خوب بوده و عنانه افغانه بوده، ولی متاسفانه بعد خالیگاه‌هایی که دیده میشه، مانند نه دعوت کردن احزاب سیاسی، نه دعوت کردن مخالفین و بعد خالیگاه‌هایی که موجود است، با آن هم ما توقعی داریم که که خداوند پاک جرگه را کامیاب و موفق با انجام برسانه. رای مهمش این است که از طریق اقوام با نفوذ، از طریق اشخاص با نفوذ، از طریق اشخاصی که محبت و حب وطن داشته باشد، یک درد افغانی داشته باشد و بخواهد که با حقیقت با مخالفین بشینه و موقع پیدا کنه و وقت پیدا کنه، زمینه را مساعد بسازه که مخالفین مسلح بشینن با و صحبت کنن، خواسته های ازواره با حکومت بیاره و خواسته های حکومت با مخالفین و درمیان یک رای را پیدا کنن، باعث امن و صلح در افغانستان شو.
دکتر صدیق مومن یکی از فعالان سیاسی و بزرگان قومی ننگرهار با وصفی که بر انتخاب اشتراک کنندگان ملاحظات دارد اما آن را مفید میداند و میگوید
دسیه و جرگه باید جوړ شي چې هغه پول و اطراف و تدمنلو وروي.
این جرگه باید قسمی باشد که برای همه جناح‌ها قابل قبول باشد. طالبان، حکمتیار، ائتلاف شمال، قوای ائتلاف، ناتو، حکومت افغانستان و حتی همسایگان ما درگیری این جنگ هستند. فلهذا برای جرگه باید از داخل کشور اشخاص و افراد انتخاب شوند که درگیر نباشند، در فساد اداری آغشته نباشند، وابسته به کس نباشند، آزاد، مستقل و بزرگان قومی و علما باشند تا برای همه قابل پذیرش باشند و به یک نتیجه برسند. تعدادی از مردم به خاطر ناراضی به نظر می‌رسیدند چرا که به جرگه دعوت نشده بودند. آنها مسئولین دولتی را متهم کرده می‌گفتند با اساس روابط شخصی افراد را به جرگه معرفی نمودند. اما احمد ضیا عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار میگوید برای جرگه مشورتی صلح از سوی یک کمیسیون مشترک ولایت، شورای ولایتی و باز وکلا با در نظر داشت نفوذ و رسوخیت قومی افراد انتخاب شدند نه با اساس روابط شخصی. در مجموع مردم ولایت ننگرهار با جرگه مشورتی صلح چشم امید دوختند و میگویند امیدوار هستند گام خوب و مقدمه تامین صلح و آشتی ملی باشد.
گزارش بود در مورد نظر مردم ننگرهار در باره جرگه ملی مشورتی صلح. از طرف دیگر مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که دولت افغانستان در تطبیق فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح همچنان متحد است. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در کنفرانس خبری که امروز در کابل برافتاد گفت که این جرگه با سخنرانی رئیس جمهور کرزی آغاز میشه و بعدن کمیته موظف کارهای تکنیکی جرگه را پیش خواهد بردن. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل و جزئیات بیشتر.
جرگه ملی مشورتی صلح به روز چهارشنبه با بیانیه افتتاحیه حامد کرزی در حال به کار آغاز خواهد کرد که سلسله ورود مهمانان شرکت کننده در این جرگه همچنان ادامه دارد. مقامات در ریاست جمهوری ابراز امیدواری کردند که نتایج این جرگه بتواند در راه تحکیم صلح در این کشور کمک کند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بروز سه‌شنبه به گروه از خبرنگاران در کابل گفت این جرگه با سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آغاز و بعدن کمیته موظف کارهای تکنیکی جرگه را پیگیری خواهد کرد. آقای عمر گفت حکومت از تصامیم جرگه استقبال خواهد کرد.
در جرگه لپاره تیاریانی مکملی دی؟ سبات بعد افغانستان ولسمشر
برای برگزاری جرگه آمادگی ها تکمیل شده و فردا رئیس جمهور افغانستان این جرگه را رسما افتتاح خواهد کرد. این جرگه برای سه روز ادامه می یابد و عصر روز جمعه به کارش پایان خواهد داد.
تلخبل کار تکمیلوی
آمادگی ها برای برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح از دو ماه قبل در این کشور اتخاذ شده و دولت افغانستان از نمایندگان اقشار مختلف جهت شرکت در این جرگه دعوت به عمل آورده است. قرار است تا 1600 تن از نمایندگان اقشار مختلف مردم در این جرگه شرکت کنند. کمیسیون تکنیکی برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح این احتمال را رد نکرد که هرگاه طرح‌های شرکت کنندگان جرگه به درازا بکشد این احتمال وجود دارد که مدت راندازی جرگه برای چند روز دیگر تمدید شود. آقای عمر همچنان گفت احتمال می‌رود طرفداران مخالفین و احزاب مخالف حکومت در جرگه ملی مشورتی صلح شرکت کنند و تاکید نمود که حکومت افغانستان از چنین یک ترکیب جرگه ملی مشورتی صلح حمایت می کند. سخنگوی رئیس جمهور گفت شاید در جریان روزهای جرگه در خصوص مسئولیت سیاسیان رهبران طالبان که به دولت می پیوندند نیز بحث‌های اساسی صورت گیرد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور در خصوص شرکت اعضای پارلمان افغانستان و جایگاه آنها در جرگه ملی مشورتی صلح چنین گفت
اطمینانی که ما داریم اوی است که ولسی جرگه به صفت یک نهاد و اکثریت اعضای ولسی جرگه در این جرگه حضور خواهد داشتن. افراد و اشخاصی از بین ولسی جرگه ممکن بنابر دلایل متعدد
در جرگه نخواهند که حضور داشته باشند، چون در حالی که آرزومندی مایی است که اعضای ولسی جرگه همشان به صفت نماینده مردم افغانستان حضورشان فوق العاده مهم است.
آمادگی ها برای برگزاری جلگه ملی مشورتی سال در کابل در حال اتخاذ شده است که مخالفان دولت از جمله طالبان بارها اشتی و مصالحه با دولت را رد کرده و آن را مشروط به خروج نیروهای خارجی از افغانستان تذکر دادند، ولی برگزار کنندگان این جرگه امیدوارند که تصامیم این جرگه بتواند روی میکانیزم ملی داهای آسیا مصالحه با مخالفان به یک توافق دست یابند و شرکت کنندگان جرگه راه‌های آشتی و صلح را دریابند.
میراث خشونت
لاتکوب خو جزء فرهنگ کشور ما شده.
خشونت در مدرسه اسلام حرام قرار داده شده.
چند فتفک چه سن شوان کشید که می کشمتا ما گفت کارزایت نمی ترسم.
در محیط کاری خشونت ها فوق العاده زیاده.
پدرم برای اجازه نمیتن کم درس بخوانم خب برای مگه دختره چی به مکتب خودشون هرچوی میرن
هیورم هیچ کار نید غیر در تویا میره رخص بازی این شراب خواه میخواه نصب شد نیایلت کتک میکنم میرم.
میراث خشونت بزودی از رادیو آزادی.
بله شنوندی عزیز، سلسله جدید برنامه های رادیو آزادی را در مورد خشونت موجود در کشور سر از هفته آینده روزهای دوشنبه و سه شنبه فراموش نکنین. این برنامه در مورد خشونت های موجود در ساحات مختلف زندگی مردم است. لطکوب اطفال توسط پدر و مادر و معلمین و تاثیرش بالای شخصیت طفل در آینده. لطکوب زنا توسط شوهرایشان، آزار دادن یتیم ها و معیوبین، آزار زنا در محل کار، تبعیض موجود در کشور، خشونت های گروهی، جنگ های خانمانسوز موجود در کشور و غیره. حتما با ما باشین و برنامه میراث جنگ ببخشین میراث خشونت تعقیب کنین. به هر صورت حال می پردازیم به ادامه گزارش ها. از 11 جوزا روز بین المللی طفل امروز در کابل تا یک محفل از طرف وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تجلیل به عمل آمد. در این محفل بر علاوه مقام های دولتی تعداد از اطفال صحبت کردند و از دولت افغانستان خواستند تا در بخش تأمین حقوق اطفال افغان و حل مشکلات اونا تلاش های جدی کنند. گفته میشه در حال حاضر در نقاط زیاد کشور بنابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی زمینی تعلیم و تربیه بر تعداد زیادی از اطفال مساعد نیست و بر اساس گزارش ها در بسیاری موارد با اطفال از خشونت زیاد کار گرفته میشه. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از سید فتی محمد بها میشنوید.
در حال از روز جهانی طفل در افغانستان تجلیل می‌گردد که گفته می‌شود شمار زیادی از اطفال در این کشور به حقوق اساسیشان دسترسی ندارند. به باور برخی‌ها سطح آگاهی مردم و نهادهای مسئول از کنوانسیون جهانی حقوق طفل نیز پایین می‌باشد. حکومت افغانستان به روز سه‌شنبه باراندازی محفل از روز جهانی طفل در کابل تجلیل نمود. در این محفل نوروز علی به نمایندگی از اطفال کارگر صحبت نموده، در کنار سایر خواستهای اطفال از دولت افغانستان تقاضا کرد تا به خاطر حل مشکلات اطفال کارگر زمینه کار را برای بزرگان فامیل‌های آنها فراهم سازد.
امروز اطفال با انواع من جمله انجام کارهای شاقه به خاطر مشکلاتی که دارند، دولت باید زمینه‌های کاری و اشتغال ورزی را برای والدین اطفال فراهم سازد تا اطفال مجبور نباشد تا از دوران طفولیت دنبال لقمه نان سرگردان باشد.
گفته می‌شود که در حال حاضر هزاران طفل افغان به خاطر مشکلات اقتصادی از فراگیری تعلیم باز مانده و مصروف کار هستند. در بخشی از این محفل آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان گفت که نیاز است تا دولت این کشور به هدف بهتر شدن وضعیت اطفال گام‌های عملی را بردارد.
بعد از سه دهه جنگ یقیناً بیشترین آسیب اطفال جامعه ما دیدن، پس لازم هست که جامعه و دولت این خلار باید پر بکنه و رسیدگی درست و اصولی برای از اینا صورت بگیره تا روح و روان اطفال ما صدمه نبینن که اطفال آینده سازان کشورن. باید ما تلاش کنیم تا گام های عملی برای بهبود وضعیت اطفال انشالله برداریم.
پیام حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مناسبت روز جهانی طفل نیز به وسیله خانم افضلی به خانش گرفته شد که در بخش از این پیام از مؤسسات و نهادهای بین المللی خواسته شده بود تا به وضعیت اطفال در افغانستان توجه بیشتر نموده و برنامه‌هایشان را در این راستا افزایش بدهند. هرچند گفته می شود تجلیل از روز جهانی طفل در افغانستان نیز مانند تجلیل از سایر مناسبت‌ها جنبه نمایشی دارد، اما برخی از روانشناسان اطفال به این باور هستند که تجلیل از این روز تأثیرات مثبت بالای روحیه اطفال داشته و به آنها احساس قائل شدن شخصیت به خودشان را می دهد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 3:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان خواهان حضور گسترده مردم و اعضای ولسی جرگه در جرگه ملی مشورتی صلح شدند. افغانستان حمله اخیر اسرائیل را بر کشتی های کمک رسانی به غزه محکوم کرد. مقامات آمریکایی میگویند آنها فکر میکنند که یک مقام ارشد شبکه القاعده در نزدیکی سرحد بین افغانستان و پاکستان به قتل رسیده است. رئیس جمهور روسیه و مقامات اتحادیه اروپا اجلاسی را در شهر روستون اوف آنوف روسیه آغاز کردند. ترکیه میگوید آن کشور 3 طیاره را به اسرائیل فرستاده تا فعالانی را که از فلسطینی ها حمایت میکنند دوباره به ترکیه انتقال دهند. حمایت نیروهای نظامی آمریکا از تلاش های عراق در رابطه با حفاظت گرین زون امروز پایان یافت. این تازه ترین اقدام خروج نیروهای آمریکایی از عراق میباشد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال را که سبب کشته شدن افراد ملکی در یک حمله کماندوی اسرائیلی بر کاروان کشتی‌های عامل کمک های بشری به غزه گردید محکوم کرد.
مقامات بلندپایه آمریکا و هند مذاکرات خود جهت ارزیابی پیشرفت‌های مشارکت به روز چهارشنبه البته فردا در واشنگتن در حال آغاز می‌کنند که هنوز هم شک و تردیدهای عمیق در مورد همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین دو کشور وجود دارد. جزئیات بیشتر موضوع را از غفور متین می‌شنویم.
سیاست‌های افغانستان و پاکستان در لابلای مذاکرات هند و ایالات متحده آمریکا نمودار می گردد. این مطلب تحلیلی را آژانس خبری رویتر گزارش داد. قرار است مقامات بلندپایه هند و ایالات متحده آمریکا مذاکرات در مورد دستاوردهای مشارکت را به روز چهارشنبه در حال آغاز نمایند که هنوز هم شک و تردیدهای عمیق در مورد همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان دو کشور وجود دارد. هند از روابط رو به افزایش ایالات متحده آمریکا با پاکستان، این رقیب دیرینه هند و بازیگر کلیدی جنگ بر رهبری آمریکا در افغانستان نگرانی دارد. در حالی که ایالات متحده آمریکا هند را در جهت باز کردن بیشتر بازار بزرگ این کشور بر روی کمپانی‌های آمریکایی در سکتور انرژی، تجارت و معارف تحت فشار قرار داده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و اس ام کرشنا وزیر خارجه هند رهبری مذاکرات طرفین را به روز چهارشنبه در واشنگتن به عهده دارند. مقامات آمریکایی مکررن به هند اطمینان داده روابط دو جانبه که در زمان ریاست جمهوری بوش ثمر داد و به اصطلاح شگوفه کرد در زمان ریاست جمهوری اوباما نیز به همان شکل باقی میماند. منموهن سینگ صدر اعظم هند در ماه نوامبر سال گذشته مهمان رسمی اوباما بود و قرار است اوباما هم در اخیر سال جاری از هند دیدن نماید. رابرت لیک معین وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت هند برای ایالات متحده آمریکا بسیار مهم می باشد، زیرا هند علاوه بر این که بزرگترین دموکراسی جهان است، دومین کشور جهان است که سریع‌ترین رشد اقتصادی را دارد که یک منبع بسیار مهم صادرات برای کمپانی‌های آمریکایی می باشد. به گفته بلیک، هند همچنان یک شریک بسیار مهم برای ایالات متحده آمریکا در نظارت از نگرانی‌های جهانی می باشد. اما این شراکت در افغانستان، جایی که هند با پاکستان برای توسعه نفوذ بعد از خروج نیروهای آمریکایی در سال آینده رقابت میکند تحت فشار قرار دارد. با نوشته آژانس رویتر، اداره اوباما علامات و نشانهای مختلط راجع به نقش را که هند باید در افغانستان بازی کند فرستاده است. تحلیلگران امور میگویند این شک و تردیدها نشان می‌دهد بلا تکلیف‌های وسیع درباره این که این دو دموکراسی بزرگ باید چگونه حرکت کنند وجود دارد. اوهدی باسکار در مؤسسه ملی تحقیقاتی بحری هند می‌گوید هر دو جانب دستخوش پیامدها و بی‌ارادگی‌ها هستند. از دید ایالات متحده آمریکا ابتکارات عمده اقتصادی که شامل باز کردن دروازه سرمایه گذاری ها برای کمپنی های امریکایی در هند می گردد به شمول تطبیق کامل موافقتنامه همکاری اتمی ملکی سال 2008 میلادی که به انزوای اتمی هند بعد از آزمایش اتمی سال 1974 خاتمه داد بسیار بطی بود است. اما صدراعظم هند می گوید علت بطی بودن یا عدم موفقیت به تطبیق کامل موافقتنامه سال 2008 میلادی ناشی از نبود یک چارچوب قانونی می باشد که باید با وجود آورده شود و پارلمان هند باید این چارچوب قانونی را تصویب نماید. تحلیلگران سیاسی می گویند نتیجه یا مزد اقتصادی سرانجام مؤثر خواهد شد، اما ایالات متحده آمریکا باید بیاموزد و حوصله داشته باشد تا هند گام‌های آهسته را در این مورد طی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، نوقت دیشب یک تعداد از افراد مصلب به شفاخانه جنا که بزرگترین شفاخانه در شهر لاهور پاکستان می باشد حمله کردند که به گفته مقامات امنیتی در این حادثه 8 نفر کشته شدند. جنجال های امنیتی پاکستان در حال ادامه دارد که یک مقام امریکایی گفته پاکستان که خود برای مقابله با تهدید هندوستان گروه طالبای افغان ایجاد کرد، آل خود با هیولای تندروی در خاک خود مواجه شده که این مشکل برای پاکستان میتونه به حد قیمت تمام شود. رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد مشکلات موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پاکستان مقاله مفصل را نوشته، مقاله تحلیلی را نوشته که نکات عمده این مقاله را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. رادیو آزادی. جف گیتمن رئیس عمومی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اخیراً از کشور پاکستان دیدار داشت و در یک مقاله منتشر شده در نشریه World Affairs در مورد مشکلات موجود در پاکستان اظهارات داشته و مقالهش را چنین آغاز می کند. بیبرقی های هفته گذشته در کویته و چندین شهر دیگر پاکستان بار دیگر میلیون ها نفر را با مشکلات جدی مواجه ساخت. گرمی طاقت فرسا در اسلام آباد هم مشکلات جدی را برای شهریان پایتخت پاکستان باعث شده است. یک دیزاینر در شهر لاهور در جریان صرف طعام به من با شوخی گفت اگر مقامات آمریکایی توانایی حل مشکل ما را داشته باشند، این کمک آنها احساسات ضد آمریکایی را کاهش خواهد داد. به گفته جف گیتمن، من در جریان دیدارم از پاکستان هفته گذشته احساس کردم که مشکلات این کشور روزافزون است. بیکاری، انفلاسیون یا تورم پولی، مشکلات محیطی، مشکلات در سیستم تعلیم و تربیت و خدمات صحی و جنگ جاری در آن کشور از جمله مشکلات است که پاکستان با آن دست در گریبان می باشد. حداقل 45 تندرو در این هفته در مناطق سرحدی پاکستان کشته شدند. آوازه های هم وجود داشت که گویا مولانا فضل الله یکی از رهبران طالبان پاکستانی توسط نیروهای افغان در سرحد میان دو کشور به قتل رسیده است. گفته می شود این همه فقط قطره از سیل مشکلات است که پاکستان با آن مواجه می باشد. مناطق قبایلی که از سرحد پاکستان با افغانستان اقامتگاه مردم مایوس است که قربانی بیکاری، جرایم، قاچاق مواد مخدر و اسلامگرایی روزافزون در این منطقه اند. در حالی که امریکا برای عملیات آینده در قندهار آمادگی می‌گیرد، فعالیت طالبان افغان و پاکستانی در سرحد میان دو کشور افزایش یافته و آنها نیز برای مقابله با این عملیات آمادگی می‌گیرند. این همه در حال است که پوسته‌های بیشمار امنیتی در اسلام آباد ایجاد شده تا امنیت نسبی را در پایتخت تأمین کنند. تصمیم اخیر حکومت پاکستان مبنی بر مسدود کردن صفحه انترنتی فیسبوک و حدود 1000 صفحه دیگر به شمول یوتیوب نشانه دیگری از مشکلات جدی موجود در پاکستان است. گفته می شود گزارش های ضد حکومتی و ضد اردوی پاکستان با سانسور مواجه بوده و این کار خبرنگاران را به خود سانسوری واداشته است. ارتداد در پاکستان با سزای مرگ یا حبس ابد مجازات می شود. فریدم هاوس نیز پاکستان را از جمله کشورهای می داند که در آن آزادی رسانه ها وجود ندارد. پاکستان از یک سو با بنیادگرایان مذهبی مواجه است که افکارشان برای آینده دهشتناک و قرون وسطایی است. از سوی دیگر گروه کوچک لیبرال و مدرن در پاکستان زندگی می کنند که با حقوق زنان و نظریات سلمان رشدی مخالفت ندارند و از میدانهای هوایی فرانکفورت و هیترای لندن به پاکستان رفت آمد دارند. کمتر از 1% از نفوذ 170 میلیونی پاکستان به صفحه اینترنتی فیسبوک دسترسی دارند و از آن استفاده می کنند. گروه سوم اکثریت مسلمان، سنتی و محافظه‌کار آن کشور است. این گروه از یک طرف حاکمیت و دهشت افغانی های طالبان را رد می کند، اما در این زمان سکولاریسم، مادیات پرستی و لذت پرستی غرب را نیز رد می کند. جف گیتمن در مقاله اش می افزاید، من به خانه یک عضو پارلمان پاکستان و معاون رئیس یک گروه اسلامگرای نو اخوان المسلمین رفتم. مردی که در پاکستان یک اداره تحقیقاتی دارد و هم من حیث یک فرد میانه رو تلقی می شود. این مرد که خورشید احمد نام دارد، حملات 11 سپتامبر را جنایت تلقی نموده و هم جرایم تندروان طالب را محکوم می کند. ولی وی امریکا را مقصر اکثر مشکلات موجود در پاکستان می داند. وی نظام موجود در ایران را نظام خوب تلقی نموده و خواهان یک پاکستان است که در آن رهبران مذهبی در امور حکومتی نقش مهمتر داشته باشند. به گفته جف گیتمن، پاکستان در آینده میدان جنجال ها میان تندروان و لیبرال ها نه، بلکه میدان کشمکش بین اسلامیست های مختلف خواهد بود. گیتمن می گوید، در هر صورت، این اردوی پاکستان است که شکل و گونه این آینده را در آن کشور شکل می دهد. با وجود ختم رسمی دکتاتوری 10 ساله در پاکستان، اردوی آن کشور قدرتمندترین ارگان است. این اداره پیچیده است، با تندروان در جنگ است، ولی با آنها ساخت و ساز هم دارد. این اداره بین تروریستان خوب و بد هم فرق می گذارد. اردوی پاکستان در همکاری با ISI یا اداره استخباراتی آن کشور، برای مقابله با تهدید هندوستان، طالبان افغان را تشکیل داد. گروه های دیگر تندرو که در کشمیر می جنگند و هم تروریستان عقب حملات سال گذشته در ممبئی نیز همچون متحدین عمده اردوی پاکستان دیده می شوند. ولی به گفته جف گیتمن، بیماری تندروی حال در بطن پاکستان ریشه دوانده است. بلایی که پاکستان آن را بار نان می داد، حال به جان خود آن کشور افتاده است. به گفته جف گیتمن، با این همه جنجال‌های موجود در پاکستان، رئیس جمهور آمریکا درست می‌گوید، بدون حل جنجال‌ها در پاکستان، مشکل افغانستان را نمی‌توان حل کرد.
بسیارم تاجک دخترک بیا که سوی قندار برویم، بیا جای با دنیا شیرین تر انار برویم.
افغانی بچن میدون که ما را این مکان بود، برایم شیرین ترین انار یابان بود، برایم شیرین ترین انار یابان بود.
تاجک دخترک بیا ملک کابل برویم، تاجک دخترک بیا ملک کابل برویم. بر چیدن گل لالا و سنبل برویم، بر چیدن گل لالا و سنبل برویم. پنچر برویم از برای خوردن یابه که پنچر برویم.
چرا پنچر بروم جایی که مردو بود، چرا کابل بروم جایی که کولو بود، چرا کابل بروم جایی که کولو بود.
تاج دخترک بیا به ملک کابل برویم، تاج دخترک بیا به ملک کابل برویم. بر چیدن گل لالا و سنبل برویم، بر چیدن گل لالا و سنبل برویم. تاجیک و افغان نبود، هر دو یک مردم و یک زبان و یک جان بود، هر دو یک مردم و یک زبان و یک جان بود. تاجیک دخترک بیا به ملک کابل برویم، تاجیک دخترک بیا به ملک کابل برویم. بر چیدن گل لالا و سنبل برویم.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندگان عزیز، خدا کنه روز و شبتان با خوشی بگذره. بیگمان بعضی از غذاهای افغانی به خاطر خوشمزگیش شهرت زیاد داره، اما بعضی از این غذاهای خوشمزه بر صحت ضرر هم داره که در این برنامه روی او گپ میزنیم.
گوشت و کچالو یک چیز که تا خوب سرخ نکنیم او را میگه مزه نمیده.
داخل برنامه نمایشنامه هفتوار نیست با موضوع تازه به نشر میرسه.
میرم از دکتر پرسان میکنم. ما رفتم که سرم ناوخ شد.
خدایا هیچ قسم مانم است.
با ما باشید. شنوندگان عزیز، غذاهای افغانی از بابت لذت و ذائقه و رنگ و بو شهرت خاص دارد، اما غذاهای هم تهیه میشن که خالی از زیان نیست. بیشتری غذاها یا سرخ کردن می باشن یا بسیار تند و تیز و نمکی می باشن که باعث امراض مختلف می شن. در سر تحقیقات طبی معلوم شده که خصوصا غذاهای سرخ کرده و بریان شده سبب بلند رفتن تیزاب میده، پیشرفت زخمها و حتی سرطانهای میده شده می تانه. پیاز بریان و بوری بریان شده که بر رنگ دادن دیگ تهیه می شن نیز خطر صحی را به دنبال داره، زیرا از یک سو ویتامین های غذا را از بین میبره و در کنار مواد مضر هم تولید میکنه. کسانی با وجود دانستن ضرر های غذای سرخ کرده و مواد رنگ دهنده مضر دیگ باز هم از این غذاها استفاده میکنند. صنوبر باشنده شکردری ولایت کابل یکی از این کسا است.
گوشت یا کچالو یک چیز که تا خوب سرخ نکنیم او را میگه مزن میته، باز اگر سرخ کردیم این تکلیف میده پیدا میکنیم، این امیده مزخم میشه یا دلجوش میشه، میفوی نقص میکنه که چطور کنیم دیگه مزن میته. پیشن دکتر میده شربت میده میته، باز اگر که یک چیز درست خوردیم جور شده میتونیم باز چیز سرخ کرده خودیم، پس همون تکلیف برمو پیدا میشه. یعنی ما تکلیف میده دارم خودم، یعنی چیز سرخ کرده را که میخورم برام نقص میکنه. ما خوشکی اسفرزا خوردیم، گفتن کتی شیر بخور سبکی کتر بخور ترش قرب کوی او شبکش دعیاز بون او را بخور پودینا را خوردیم ایچ فایده نکرده است.
همچنان استفاده از روغن زیاد و بیکیفیت در غذا خطرهای صحی را در پی دارد، در حالی که برخی از مردم چرب بودن غذا را که ثابت شده در بلند رفتن فشار و چربی خون، تنگ شدن رگهای بدن و تکالیف معده و جگر نقش مهم داره، در قوی بودن غذا مهم می دانند. رقیه باشنده ولایت هرات به همین دلیل علاقه به غذاهای روغنی و چرب داره.
قطع را پخته می کنیم، مثلا کچالو باشه یا تخم بپزیم یا قورمه گوشت کنیم، سبزی کنیم، زیفتر در سبزی دیگه روغن خیلی می اندازیم، برنج باشه بینش روغن می اندازیم، گوشت می اندازیم، خوب روغنی می پزیم، خوش داریم، کل فامیلی ما خوش داره. ما که هستم مریض هستم که می خورم فشار ما بالا می بره، روغن نداشته باشم نمی تانم خورده. این شوهر مام میگه روغن زیاد پرتو مزه‌دار بیا خوشمزه بیا بخوریم.
از روی تحقیقاتی که صورت گرفته، روغن جامد نسبت به روغن مایع ضرر بیشتر دارد. هرچند زیاده روی چی در روغن مایع و چی در روغن جامد خالی از زیان نیست. کسانی هم خوردن غذای روغنی را یک نوع به اصطلاح کاکگی و دسترخوان دیدگی می دانند. نثار احمد باشنده خیرخانه می نم میگه
که خوب بخو چرب بخو که گردن بکنی. من خودم طبیعتا با غذای چرب زیاد علاقه مند هستم، بخصوص غذایی که با روغن حیوانی پخته میشه برای من بسیار خوشایند است. برنج قابلی ما اون دیگه به اندازه خوش دارم، بخصوص اینکه روغن از انگشتادم بچکه. بسیاری کسا مثلا نظر دارن که غذای چرب باعث چاق شدن انسان میشه، طبیعت انسان فرق میکنه، اگه غذای چرب هم نگیره کسی که چاق میشه چاق میشه.
گفتنی است که بیشتر غذاهای سرخ کرده، بریان شده و چرب مردم با چتنی و آچارهایی که با مرچ و سرکه تهیه میشن میخورند تا لذت بیشتر ببرن، در حالی که از اضرار او آگاه نیستند. نقیب الله از ولایت کابل ولسوالی دهسبز یکی از این کسا است.
ما ته میده تکلیف زیات دی اچار نه راته پیدا شو،
تکلیف میده ما زیاتر از خوردن چتنی و آچار پیدا شد. ما در اطراف زندگی میکردیم، همیشه از شهر یک یا نیم سیر چتنی و آچار میخریدم و به خانه میبردم و او را در یک ما مصرف میکردیم، تا حدی که از مرچ بالکل پریز شدم. خوردن غذای سرخ کرده و کباب شده نیز مرا از نان خوردن ماند، به اندازه‌ای که از گرسنگی سست و بی‌حال می‌شدم، اما از ترس چیز خوردن نمی‌توانستم. بالاخره نزد دکتر مراجعه کردم و دوا گرفتم. حالا با استفاده از دوا کم کم صحتم خوب شده.
می‌دیم سوخ کو بیالارم دوا می‌وخسل لمق دوا سر.
گپ‌های مردم درباره علاقمندیشون به غذاهای سرخ کرده روغنی تان شنیدین. حالا توضیحات را از دکتر خسرو یوسفزی، عضو نظارت امور صحی وزارت صحت عامه، در خصوص بشنوید.
بعضی فامیل هاست که خصوصا رومی را زیاد سرخ میکنن، پیاز را زیاد سرخ میکنن، حتی بوره را همه سوزانن و ای را سرخ میکنن زیاد، و اکثرا در افغانستان مردم به می تکلیف معده دچار شدن تا جایی که ارقام به دست آوردیم. غذای سرخ کرده باعث تکالیف معده، باعث قرحه معده میشه و بالاخره پیشرفتش حتی که به سرطان ها مبدل شوه. دو از طرف دیگه استفاده زیاد از روغن تکالیف قلبی را وجود میاره، فشار خون با بار میاره، سبب بلند رفتن وزن میشه و بلند رفتن وزن سبب امراض گوناگون میشه. استفاده از غذاهای تند و تلخ و ترش باعث تخریش معده میشه، بالاخره تا سبب پپتیک السر یا زخم معده هم شده میتونه، از سبب معده میتونه دردای به شکل و از اشکالش در بعضی جاها تحسس بکنه، مثلا شدید سردردی پیدا میشه. توصیه با فامیلای محترم اینم است که غذای سرخ کرده، روغن زیاد و هم چنان غذای باسی به هیچ صورت استفاده نکنید.
کسانی هم وجود دارند که با آگاهی از اضرار غذاهای سرخ شده، چرب، تند و نمکی به دیگشان توجه میکنند. خانم کبرا کارمند یکی از مؤسسات خصوصی میگه که در خانوادیش کس دچار تکلیف میده و یا امراض دیگر نیست، چون از غذاهای سرخ کرده و چرب و تند کار نمیگیرند.
تقریبا چندین سال میشه که من چیز سرخ کرده را، پیاز بریان بوره و چیزا را مثلا هیچ سرخ نمیکنم، به خاطر است که خودم شوهرم و طفلایم همیشه ساتمن میباشه و می عادت ما معلوم است جایی که من میرم میمانی میفهمن سرخ کرده نمیکنم. پیاز در وقتی که دادیک مندن بین الوایی کک شوه که باید رنگش تغییر نکنه. و بسیاری خانم هاست که بوره را بسیار میسوزن به خاطر که برنج میگه رنگشون برای هیچ وقت برنج سفید پخته نمیکنن، میگه مزهشون خوب شوه. من هیچ وقت پیاز بریان چیز نمندازم یا بوره سرخ نمیکنم، همیشه برنج هم سفید میباشه، یخنی مندازم مثلا شروع برنج یا هر چیزی که میباشه. اما بسیاری خانم هاست خود تلقین میکنه که پیاز بریان مزه خاص داره، اما تا غذای سی غذای عادی چی اولادم باشه چی شوهرم باشه در خانه ما استفاده میکنیم. میگه بسیار چرب باشه که از کلکاشون روغن بچکم میگه مزه زیادتر، یا امرای می برنج یا هر چیزی که باشه آچار چکنی هر چیزی میخورن. مخصوصا خودم هیچ طرفداری نیستم.
ای واضح است که هر کس علاقمند به صحت خود است و او را ارزش میده. حال اگر به خاطر لذت یک بعد غذا صحت و سلامتی خود کس به مخاطره مندازه، کار درست به نظر نمی رسه. در دنیای پیشرفته به همین دلیل از خوردن غذاهای چرب، بی حد تند، سرخ شده و بسیار نمکین اجتناب می کنند. فکر میشه خوردن چنین غذاهای به افغانها که اکثرا ورزش نمی کنند دو برابر زیان داشته باشه. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، بسیاری از پدران و مادران علاقمند داشتن فرزندان زیاد هستند و برخی دیگرشان خوش دارند فرزندان کمتر به دنیا بیارند. در نمایشنامه ای هفته که او را شفیع سمیر نوشته، معلوم خواهد شد که کدام طرف به راه ثواب رفتند. این نمایشنامه را عبدالمنان حمیدی، شاه محمد نوران و غزاله باختری اجرا می کنند.
اوهو، ای چی میکنه؟ چی شدی پروین؟ زوچو که ناوخ شد؟
این آمدم.
ای بابا جای میزنه، چی میکنی تو؟ چرا قتال دادی؟
کالای چونبلوک بودو تو کردم، مثل که باز کنم جای میمون استی.
چی کار داری؟ از تو اجازه بگیرم؟ که کجا میرم و چی میکنم؟
من نمیگم که از من اجازه بگی، اما فتا پروی مرم خود داشته باش.
چی کنیم دیگه؟ چند روز مغز مخوردی که مریض هستم. برات پیسه دادم که برو پیش دکتر که برات دوا بده بخو که خوب شوی.
یک دفعه خوب پرسان کو که دکتر چی گفت؟
ده چی باره تو گپ میزنی؟ چی گفت دکتر بخو؟
دکتر گفت که باید عملیات شوم.
عملیات برای چی؟ تو را چی شده؟ خدا میدانه که تو پیش کی رفته بودی؟ اوزن درست پیش یک دکتر برو.
من شفا خونه رفته بودم، اونجا دکترهای بسیار خوب بود. اونا بر من گفتن که اگه عملیات نکنم و عمل بگیرم برم بسیار خطر داره.
چی؟ خطر داره؟ خطر چی داره؟ خوب با نبرت پیدا کردی. تو کار دل خود کده نمیتونی. تو خوب میفهمی که مولاد زیاده خوش دارم. تا که نمردی باید که برای مولاد بیادی.
ای تو چی میگی فتا؟ من دروغ نمیگم. برو خودت میتونی که باز دکتر پرسان کنی.
خب باز مر وقتی که وقت داشتم میرم از دکتر پرسان میکنم. من رفتم که سرم ناوق شد.
خدایا هیچ قسم مادم هست، هیچ در فکر من نیست.
خب بفرماین چی مشکل دارین؟
دکتر سیب، من چند روز پیشتر آمده بودم، شما گفتین که من باید عملیات شوم.
یادم آمد. خب باز چرا نامدی؟
دکتر سیب، ای خوب قدر مریضی نداره دیگه، چی گفته ای عملیات میکنین؟
خودت دکتر هستی؟
نه، ای خانم ماست. برای ما معلوم است ای بانه میکنه. آخر
چطور بانه میکنه؟
ای میفهمه که من اولاد زیاده خوش دارم، عالی بانه رو جور کرده که دیگه اولاد نبیاره. دکتر سیب،
از عروسیتون چقدر وقت میشه؟
6 سال میشه دکتر سیب.
دیگه تا حال اولاد ندارین؟
داریم شکر، 4 تا اولاد شیر در شیر داریم.
وقتی که 4 طفل دارین، کمی در فکر صحت خانمتانم باشین. این درست است که روزی اولاد خدا میده، اما برادر اولاد زیاد برش رسیدن کار مشکل است.
هیچ مشکل نیست دکتر صاحب، آخر لنگرش زمین میبرداره وی.
خب تو باید ایره بفهمی که خانمت تومور داره، اگه این تومور عملیات نشه برش بسیار خطرناک است.
تومور داره؟ چی میگه دکتر سیب؟
مایناتشان نشان میده.
دوا خوب نمیشه دکتر جان؟
اگه میشد این کار ما خودمو میکدیم و بازم برات میگم که اگه عملیات نشه خطرناک است.
یعنی اگه عملیات شوه خوب میشه دکتر سیب؟
بله خوب میشه، اما دیگه اولاد به دنیا آورده نمیتونه. چی فکر میکنی؟
والله اگه بفهم که چی کنم دکتر سیب؟
برادر ناشکری نکو، شکر چهار طفل داری، امور که درست تربیه کنی بسیار گپ است. دیگه بر خانمت هم دل بسوزان، با اولاد فکر میکنی، با حیات خانمت فکر کو.
خیال میریم دکتر سیب، با سبا میایم.
برو، مگم تنها به خود فکر نکو، به صحت عزیزم فکر کو. آینده اولادت هم متوجه باش که اگه خدای ناخواسته مادرشان نباشه، سرنوشت از اینا چی خواد شد؟
دکتر سیب، خشمایی رو بستر کنین، من یک دفعه تا خانه میرم، زود پس میایم.
درست است، ما ورق بستر بر شما اندازیم.
تشکر دکتر سیب.
شنوندگان عزیز رسیدین به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندز و خوست 1، جلال آباد 4. آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.